أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما على مولانا محمد الله ونعم الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما دیروز رسید به کلمات علمای اهل سنت در تثبیت که آخرین جمله آقایان این بود که درست است که این اصطلاح خیلی من نام بر اذان شر نیامده، ولیکن بدعتی است که مردم گذاشتند و از بدعتهای خوب هم هست. در اینجا ما گفتیم برای اینکه یه مدار قضیه روشن بشه و یه مدار مدیدان در ذکر مبارکشون باشه، مسئله بدعت تقریبا این روز مبتلابه جامعه امروز ماست و حتی نه تنها اهل سنت و وهابیت، شنیدم که در همین ظاهرن مدرسه فیضیه یا دارالشفا که از آقایان نمیدونم چه تدریسی دارن، مثلا اخوی آقای قرائتی، بله دسته زمینشون تدریس دارن، بله، ایشون اونطوری که دوستان دیروز برای من نقل کردن نمیدونم نوارش هستون، معمولا غالب این نقله ها را آدم نمیشه روش حساب بکنه، رب مشهور لا اصل له، ما دیگه در این زمینه بندازه کافی به قول خسارت دیدیم که انسان یک مطلبی رو برمیداره نقل میکنه، بعد میاد میبینی که یک ریشه و اصلی نداره. گفتن که حتی ایشون برگشته گفته که برای شما عرض کنم خیلی از این کارهایی که ما در جامعهمون انجام میدیم اینها همه بدعت هست، حتی دعای فرض که بعد از نماز خوانده میشود این بدعته. برای شما عرض کنم یکی دو مورد گفتن بر این که زیارت عاشورا سند نداره، همچه تحدیدی حالا عرض کردن اینو دیروز دوستان تو درس رجال گفتن، ظاهرن چند نفری هم بودن، گفتن من تا نوارش نیارد برای من چیز نمی کنم، چون بعضی وقت یک کلاق و تد کلاق می شادم چیز نیست. الان یه حالا امروز این کلمه یه بله همین مسجد جمکران جزاکمون با خیران، مسجد جمکران سند نداره بود، گفتم بگید از قول بنده ایشون بگید هر کس گفته غلط کردی، گفتی که مسئله جمکران سند نداره، گفتم همین رو بگید. بله علایه حالا ببینید مسئله جمکران فعلا محلی مقدس، در روزنامه رسالت سال گذشته این سردبیر روزنامه رسالتم فراموش کردم آیه مرتضی، نه ایشون نه، بله بله، یکی از این آقایان برای شما عرض کنم جمکران را زیر سوال بود و بعد آقایان جواب دادن، خود آتیلال از ما مکارم وارد میدان شد و خیلی صحبت محکم و قوی کرد، بنده خودم شاهد بودم حضرت آیت الله العظما عراقی با اون حال پیریشون می آمدن اونجا، آیت الله العظما مرعشی نجفی می آمدن اونجا و من با دو تا چشمام چندین بار آیت الله العظما گل پایگانی رو دیدم عصر جمعه میان اونجا، آیتولال از ما صافی رو بارها دیدم ایشون میان اونجا، و من خدمت جناب آقای کشمیری بودم، همین آقای کشمیری که از اوتاد و اولیاء الله هست، بالا سرم دفنه. برای شما عرض کنم ایشون قضایایی رو نقل کرد که ما در نجف که بودیم با امام خیلی اونس داشتیم، روزی نیم ساعت 45 دقیقه حرم امیرالمومنین می نشستیم با هم گله می کردیم. تعبیرشون با اون لحظه خیلی زیبای عربیشون می گفتن، البته داستانشم که دوستان دارم که اصلا آشنایی امام رضوان الله با کشمیری رضوان الله واسطش حاج آقا مصطفی پسر امام بوده، که چندین بار حاج آقا مصطفی میگه که پدرش رو که یک کسی هست، سیدی هست، خیلی آینده را میبیند و چنین و چنان، بهترشون دیداری باشون داشته باشی. میگه مصطفی ما رو با این دراویش ارتباط نده، بیزم کار طلبگیمون رو بکنیم. برای شما کنم یک روز امام خواب میبینه که از دنیا رفته وارد قبر شد و یک کلوخی هم پشت سر ایشون داره اذیت میکنه. ایشون تصور میکنه که آخر عمرشون است و خلاصه وصیت ها و مقدمات فراهم میکنه. بعد روز مصطفی که میاد اونجا، یا مصطفی میگه مصطفی این رفیقتون که میگه چیز هست ازش سوال کن من چه خواب دیدم تعبیر چیه. حاج مصطفی میگه من رفتم پیش آقای کشمیری و ازشون گفتم که پدرم اینطوری میگه چه خواب دیده و تعبیر خوب برمیشون خواب اینطوری دیده و اینطوری تعبیر کرده که آخر عمرشون هست، این تعبیرشون غلطه و تعبیر صحیحش این است ایشون میرد ایران و شاه رو از ایران بیرون میکنه و خودشون سلطان میشه با این تعبیر. از آیت الله خزعلی در مجلس ختم آقای خویی که در مسجد اعظم منبر رفته بود شد پیش از 7000 جمعیت بود، خب یعنی ولی فقیه میشه سلطان میشه، یعنی ولی فقیه میشه. بعد برای شما عرض کنم وقتی میان به امام میگن، امام میگه مصطفی پاشو بریم دیدن، یعنی دیگه دیدن داره. بعد از اونشون میامده میشه ایشون و با ایشون خیلی اونس داشته. خود آقای کشمیری من حدود 16-17 سال با ایشون بودم و اون وقتی که ایشون منزلشون آبشار بود، بعد از ظهر میرفتیم خلوت، هیچ خطر نبود، حدود یک ساعت نیم از محضرشون من استفاده میکردم و خیلی هم استفاده کردم، یعنی ایشون حق بزرگی در معارف مخصوص در معارف اهل بیت دیگر من دارن. و خود ایشون یه روزی خودش نقل کرد این قضایا به این شکلی بود، امام می آمد اونجا حرم با هم بودیم، تا یه روز امام به من گفت که من 40 سال از زیارت جامعه کبیرم ترک نشده و بعد از آمدن به ایرانم 2-3 بار پسر حاج آقا مصطفی را فرستاد من برم جماران، گفتم من حوصله ندارم، رسالت دارم. تا یک روزی دیدم که از طرف آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس یک ماشین بنزی فرستادن دم در، تا پاسدار آمدن گفتن که آقای هاشمی گفت ما شما رو داریم جماران، دیدم خلاصه اینا دیگه سر و سر نیستن سرشون خلاصه کلا بگذارن، گفتم اگرم نرم به زور میبرن. پا شدم، تعبیرش این بود که خلاصه مثل بچه آدم لباسم ها پوشیدم و سوار ماشین شدیم رفتیم. این دیگه خوب که بله خودم اینها رو شنیدم این واسطه، یعنی بعد دو که رفتیم جماران خواستن منه بگردن لباس جیب هم رو، گفتم کسی حق نظر دیر من دست بزن، نمیخواد من برمیگردم، من خودم نیومدم، من به زور آوردم راه دادم بیام. بابای انصاری از اون بالا داد دست و با ایشون کارتون نباشه. رفتیم اونجا خدمت امام و امام خیلی از مسائل سوال کرد از من از آینده نظام و غیره اینها. خب اون زمان مرحوم بهشتی من هنوز زنده بودن، گفتم آقا بهشتی رو میکشن، اینو میکشن، اینو میکشن، اینو میکشن. بعد من سوال کردم امام چی بود؟ این خیالش هم نبود، همینطوری داشت من نگاه میکرد. خب فقط آخر سر شاهد مثالم اینجا، امام به من فرمودن که 2 بار برم مسجد جلکرام، 1 بار برای آینده نظام جمهوری اسلامی دعا کنم و 1 بار هم یک مشکلی خانواده کنی، بیماری قلبی خانواده کنی داشتن، برای اون دعا کنم. ببینید این جمعکران در طول تاریخ حتی من تو بعد هم روایت که هست که هیچی برایشون اصلا در این تاریخ قوم و پسکل این قضایی آمده و اضافه مراجع ما از قرن هفتم و هشتم حتی نزدیکی از این مقالاتی که خود واحد فرهنگی جمعکران جواب داد به روزنامه رسالت برای شما از کنم اونجا مفصل که حتی رفتن مرحوم بعضی از اعاظم را به شیخ بهایی و بزرگان اینها که آمده بودن اینجا و از مرابع قرن هشتم نهم که می رفتن جمعکران آمار از اونجا دادن. خب الان ما با این طور قداست ها بیاییم بازی کنیم این زیبنده نه نظام جمهوری اسلامی هست نه زیبنده فرهنگ شیعه هست نه زیبنده موی روحانی هست که برداریم شما بینید شبهای چهارشنبه بعضی از شبها آمار دارن 400,000 نفر جمعیت میاد اونجا حتی آمدنشون اینجا شده به عنوان یک مرکز فرهنگی دیدن این قضایا و دیدن این مسائل براشون خیلی حائز اهمیت و عبرت و آشنا شدن با معارف اهل بیت. این مسائل رو مطرح کردن اصلا به هیچ وجه زیبنده حوزه ما نیست که ما این رو بذاریم فردا برای شما عرض کنم وهابی ها بیان برای شما عرض کنم مطرح کنن. شما الان ببینید همین تلویزیون ماهواره رنگارنگ همین ملازاده کثیف پلید ناسبی هیچ روزی نیست که حرف بزنه به جمعکران حمله نکنه، هیچ روزی نیست. یک ساعت و نیم دو ساعت هر روز تو ماهواره اینترنت هم پخش میکنه مستقیم برای شما عرض کنن و اینها شروع میکنن علیه جمعکران حرف بزنن. تو کتاب های وهابی ها که جدیدن صاحب شدن هم و ما بیاییم به این شکل حمله کنیم این زیبنده ما نیست. اونم مثلا نمیدونم دعای فرض بعد از نماز بدعت این نمیدونم والا اینها عقلشون چیکار کردن برای اصلا اون علم هیچ لباس هیچ ولی این عقل خدادادی رو میخوان چیکار کنن؟ اصلا معنای بدعت فهمیدن چیه نفهمیدن چیه؟ همینطوری آقا این بدعت اون تو گفتن خیلی چند مورد ایشون مطرح کرده بودی که اینها بدعته. حالا اگر بابا نوارش دید ما بیاد اینها رو پیاده میکنیم برای خدمت آقای مراجع یک طوری نشه که بعضی از خودی ها بیان اینطور مقدسات شیعه را به این شکل مورد تاخت ها قرار بدن. خب امروز برای شما یکی بیاد دیگه دعای فرج بدعته، یکی بیاد برای شما عرض کنن حدیث کسا را از مفاتیح ها پاره کنن، یک کسی بیاد دیگه نمیدونم عاشورا سند نداره، فردا بیاد دیگه جامعه کبیرون بابا برای شما عرض کنن سروش جامعه کبیره را زیر سوال برد، اون یکی اسمت ائمه را زیر سوال برد، اون یکی بیاد مثل کبیور علم امام رو نمیدنم که بسط امام رو دیگه برای شما مثلا یک دفعه بیان اعلام کنن که بابا اصلا ما بریم به قول مذهب اهل سنت رو بپذیریم، ائمه علیهم السلام هم به عنوان یک راوی قبول کنیم بگیم درد سر هم نداشته باشیم. این همه داد و بیداد و فریاد این 14 قرن این سر صدا هم یک دفعه خاتمه بدیم دیگه قشن حسابی دیگه برنامه وحدت واقعی را بین شیعه و سنی درست کنیم. شیعه ها را اعلام کنیم با شما از این مقدساتتون دست بردارید. حالا انشاءالله که میدواریم که این حرفایی که میزنن اصل و ریشه نداشته باشه، ولی واقعا اگر اصل ریشه داشته باشه باید گفت که خلاصه انا لله و انا الیه راجعون. قرار من یه مقداری دوست داشتم که در این زمینه که اصلا خود بدعت که امروز یک حربه دست مخالفین شیعه به ویژه وهابیت و اهل سنت داخل کشور ما که مقدسات شیعه را مقدسات اسلامی را میان برای شما عرض کنند، حتی بعضی از مقدساتی که اهل سنت به او با نظر قداست نگاه می کنند یک برچسب بدعت می زنند و شروع می کنند همه را متهم کنند به مبتدع. مثلا شما ببینید مثلا بنبار مفتی اعظم عربستان سعودی که 4-5 سال قبل مرد مثلا میاد بگه تعبیرش اینه لا یجوز الاحتفال به مولد رسول ولا غیره لأن ذالک من البدع المحدثه فی الدین. جایز نیست کسی برای میلاد پیغمبر یا میلاد دیگر جشن بگیره، مراسم سرور بپا کنه. چرا؟ برای اینکه این از بدعت‌هایی است که در دین حاصل شده. بعد جالب اینجا لأن الرسول لم يفعله، پیغمبر برای خودش جشن میلاد نگرفته. ولا خلفائه الراشدون، ابوبکر و عمر هم برای پیغمبر جشن میلاد نگرفتن. ولا غیرهم من الصحابه رضی الله عنهم ولا تابعون لهم به احسان فی القرون المعزله، در اون قرنهای طلایی که ازش تعبیر قرن اول و دوم و سوم رو ازش قرن طلایی نام میبرن، که روایت ساختگی به پیغمبر که طیب القرون قرنی ثم الذي يلي ثم الذي يلي. خب ببینید الان در حالا یا دوازدهم ربیع یا هفده ربیع، شما همین تلویزیون ها ماهواره ها رو باز کنید، در سراسر جهان شیعه سنی همه برای میلاد رسول اکرم دارن جشن و پایکوبی و حتی بعضی هاشون یک موسیقی های آنچنانی و هدایا و حتی نمیدونم در بعضی از کشورهای برای شما کنم آفریقایی و مصر و اندونزی اینها حتی اینها میدانها تاق نصرت درست می کنند و برای شما کنم از این تیراندازی های گلبارانی و غیره، یعنی این ویژه شیعه نیست، تمام مسلمان ها تمام کسانی که نبی مکرم را به عنوان پیغمبر قبول دارند برای میلاد آن حضرت اینچنین جشن پایکوبی دارند. وقت ما بیام یک قداستی که در میان همه مسلمین در تاریخ بوده و به این شکل حالا یا به عنوان و من یعظم شعائر الله بگیریم از مصادیق شعائر الله، از وقت روح بگیریم برای شما ارز کنم توقیر پیغمبر و تکریم پیغمبره، و از روح بگیریم پیغمبر رو ما گرامی بداریم، این جزء گرامی داشته نبی مکرم هست. اون وقت این جمله رو حالا من اشاره خواهم کرد، اینها معمولا میان این رو مطرح می کنن که پیغمبر انجام نداده و صحابه هم انجام ندادن. خبرید این یک نوع مغلطه علمی و یک نوع اناده. یک نفر از اینها سوال کنه آیا مگر در شریعت ملاک ما فقط عمل پیغمبره؟ خب پیغمبر زنش طلاق نداده، آیا بگیم طلاق باطل حرامه؟ خیلی چیزا رو پیغمبر انجام نداده، خیلی از احکام که ما داریم پیغمبر اکرم اینها رو انجام نداده. آیا انجام ندادن پیغمبر، پیغمبر اصلا اون زمان هواپیما ندود سوار بشه، با هواپیما بره مکه سوار ماشین میشه، آیا این ماشین سوار شدن حتی اونهای اونجایی که عبادی هم هست، ما نمیخوام ماشین برای کارهای چیزی، ماشین سوار میشه محرما میاد مکه برای شما عرض کنم و بله، یا ختم صحیح بخاری دارن میگیرن، آیا صحابه ختم صحیح بخاری گرفتن یا خود مؤلف صحیح بخاری ختم؟ هزاران از این قضایا دارن و خود فقهای اهل سنت و اجمعین حتی ابن تیمیه، من مدارکش رو الان یک دفعه تو ذهنم افتاد که خدمت عزیزان تقدیم کنم، مثلا اصالت الاباحه در تمام امور جاریه، یعنی عد در تمام امور بر مباح بودن الا ثبت خلافه. حتی خود ابن تیمیه من گشتم پیدا کردم عبارتی دارد که اصل در اشیاء اباحه است، این رو ما در این همایشی که در زاهدان بود، مال همایش مذاهب، در یکی از این دلتان، یکی از این مولوی ها همین حرف رو برداشت، در شبیه این رو از اونهایی که این مداره کلش بوی برمه تبدی میده و افکار وحابیت که کلش هست، هر سال هم که ما میریم اونجا معمولا با ایشون شاخ به شاخ میشیم و تقریبا یک کسی که به قول یه ذرم سواد نیمچه ای هم داره، کتاب های ابن تیمیه رو خوب خوانده و کتاب های دهلوی، اینها همیشون هست. و روی این جهت ما مجبور شدیم کنار یه تحقیق خیلی جانانه داشته باشیم که اصلا این اصالت و اباهه در تمام امور این ویژه شیعه هست یا فقهای اهل سنت هم همین رو دارن. اصلا خود ابن تیمیه دیروز یعنی وهابیت چه داره؟ حالا این رو من اصلا مدارکش رو عرض میکنم، یادگاری دوستان از من داشته باشن. پس ببینید، میاد برای شما عرض کنم نسبت به بزرگ داشته ائمه پیغمبر گرامی و انبیا و ائمه، حتی بزرگان به این شکلی فتوا میدن. حالا امیدوارم که این آخوندهای ما فردا نیان بگن برای شما کنم این جشن برای نیمه شعبان شما و جشن قدیر و قدیری نام از بدعت ها هست اینها، گرچه یکی از این آقایان تو صحبتاش گفته بود آقای نواب این همه قدیر قدیر نکنیم، ارزشی اگر قدیر دارد به وجود پیغمبر، چون پیغمبر آمده علی را معرفی کرده، ارزش قدیر به پیغمبر نه به علی. شما پیغمبر پیغمبر بگید به جای قدیر قدیر گفتن. حتی من نوارش آوردم پیاده کردیم برای بعض از بزرگان هم فرستادیم. بله؟ حالا نمیدانم، الان کاری ما نداریم. ببینید این واژه آقا قدیر قدیر نباید بکنیم، ارزش قدیر به پیغمبره. ببینید حالا این یک نوع مغلطه نیست، الان تو حوزه علمیه خون امین الانسان، اونم فرزند زهرا با لباس روحانی با عمامه سیاه، بیان آقا قدیر قدیر نکنیم، ارزشی که اگر که همه دارد به پیغمبر. اصلا بابا این رو به یک پیرزن بگن میخندیم پیرزن. اصلا قدیر برای این هست، میگه این لم تفعل فما بلغت رسالت. پیغمبر اگر این رو انجام ندی، یعنی علی معرفی نشه، رسالت زیر سؤاله. ما بیا میگیم ارزش قدیر به این هست که پیغمبر آمده اونجا، اصلا کسی نسبت به پیغمبر ما حرفی نداریم. آقا ما از پیغمبر اصلا هیچ حرف نمیزنیم و نمیدونم، همه را چسبادیم علی علی میگیم، ولی پیغمبر ما سنده معصومی هستیم، پیغمبر را فراموش کردیم. دفاعی که این کتاب هایی که این همه درباره علی نوشته شده درباره پیغمبر نوشته نشده. بله، بعد برای شما اصلا خیلی عجیبه این که نمیدونم از پیغمبر ما دفاع نمی کنیم، این دلیل این که از پیغمبر یا کم حرف میزنیم، این دلیل بر این نیست که نستجیر بالله ما نسبت به رسول اکرم کم ارادتیم. خود امیر المؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما برید در صافی چندین جای کافی روایت آمده از قول امیر المؤمنین، من یک بنده ای از بندگان رسول اکرم. بابا امیر المؤمنین هر چه دارد از پیغمبر اکرم داره، اصلا علی منهای پیغمبر صفره. این چه حرفی شما دارید میزنید؟ اگر ما امروز پنج از امیر المؤمنین حرف میزنیم، چون علی مورد حجمه دشمنه، ولی اگر یک روز این حجمه ای که نسبت به امیر المؤمنین هست به پیغمبر باشه، ما به همین شکل پیغمبر هم دفاع میکنیم. یکی از این دوستان یک نامه نوشته بود بهشون، اینه مثال زده بود، یک فرد برای شما عرض کنم، فرد یک کیلو طلا داره، طلای جای خیلی خوبی گذاشته، برای شما عرض کنم کاملا از گزند دشمن و نمیدارم دوست کاملا در امان، خیالش هم تخته. در یک جایی هم برای شما کنم برداشته 50,000 تومانی 100,000 تومانی 1,000,000 تومان گذاشته، ولی این در یک جایی هست که کاملا در دسترس میترسه یک دفعه کسی بیاد وارد خانه‌اش بشه، مثلا روی میز یادش رفتن این دغدغه داره، هی تلفن میزنه بچه‌ها برید مواظب باشید، یا مثلا بید. این دلیل بر نیست این آقا برای این 1 میلیون تومان بیش از اون 1 کیلو طلا ارزش قائله، نه، چون این در معرض دشمنه، این در معرض سرقته، اهتمام این فردی کالای مثلا ارزش پایین تر این دلیل بر نیست این ارزش برای طلا قائل نیست به هیچ وجه. حالا ما در مثل مناقشه نیست، المثال یغر من بطن و یبعد من قلب، الان اگه حال ما یه مقداری تلاش کنیم اون تعبدی که بزرگان ما داشتن، تعبدی که مراجع ما داشتن، تعبدی که اساتید ما داشتن نسبت به مقدسات، این تعبد را ما حفظ کنیم. تیگه بونم جوابش ما دادیم دیگه در همون شماره 6 نهج البلاغه، من مفصل 60 دفعه جواب دادم براتون چاپم شد. الا اگه حال یا مثلا خود هیئت عالی افتا، اینی که من نقل کردم مجموع فتاوا و مقالات متنوعه جلد اول صفحه 183، حالا من این چیز رو انشاءالله میدم خدمت آقای یزدانی، این رو پرینت میگیرن به خدمت دوستان میدنتون. روی این زمینه من خیلی کار کردم چون من مبتلا به بود این قضیه، حدود 17-18 مورد از فتاوای وهابیت در بدعت رو من استقصاء کامل کردم. من گمان نمی کنم کسی تا الان به این شکل استقصاء مفصل کرده باشه. نصیرا من همین اونها رو که بوده دادم خدمتی، چون مثلا ما در رابطه با چی بود برای شما عرض کنم، کتب فقهی بود، کتب تقسیم آها اون فراموش شده، فراگربه شده جواب به قول آقای سبحانی هست. ایرادی نداره، چرا اون چیزهایی که شبهات دست اول دوم اونم درست هم بله بله چشم. اونم انشاءالله ما یکی از روزهایی که چهارشنبه که چیز باشه، چهارشنبه که معمولا مسافرت من نرم بمانم قوم، انشاءالله ما میاریم به جفترم میاریم که مداری راه کار کردن توی کامپیوتر هم برای بعضی از دوستان چشم. بله بله، حالا اونها رو ما بعضی از چیزهایی که امکانات نیست، به قول اون، به قول موکول به امکانات، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، ولی اینهایی که کار کردیم ما و محصول ده ها یا صد ها ساعت کار ما بوده، الان عرض کردم این مدارکی که من تا ورقی ها آوردم همون در رابطه با بدعت، حتی بعضی وقت شده برای یک پاورقی من 4 ساعت 5 ساعت گشتم. اگر ما یک چیزی میخوام بنویسیم طوری نشه که فقط یک حرف ادعایی باشه. من حتی در یکی از این بدعتها دیدم در یک جایی حواله داده شده به فتاوای لجنه دائمه، خود مثلا فتوای شماره مثلا 2300. تقریبا یکی 2 ساعت این کتاب رو گشتم. این کتاب فتاوی لجنه دائمه هم در ایران غیر از من دوره 20 جلدی هیچ کس نداره. خدا جای سبحان اینا 3 جلد 4 جلد دارن، یعنی کلیه استقطاعاتی که در این حدود 40 سال اخیر از لجنه عالی افتای عربستان سعودی شده جواب دادن، این یک دوره 20 جلدی چاپ کردن. اینم ما رفته بودیم به همون بحث با خود مفتی اعظم عربستان طائف، ایشون اونجا ما هدیه دادن، وگرنه تو بازار نیست انسان تهیه کنه، و ما دیدیم مدرک پیدا نمیشه و من برداشتم این 20 جلد را دادم یه بنده خدای 2 هفته 3 هفته تمام مدارکش و شماره های فتاوا رو برداشت تایپ کرد برای ما، برداشت سورت کرد به صورت برای شما کنم عددی. بعد از او البته هم اون یک مورد ما استفاده کردیم، فوری پیدا کردیم، و بعد هم اگر ما توی یک جایی توی یک مجله روزنامه اینترنتی میدیدیم مثلا می‌نویسه فتوای شماره فلان اینطوری جواب داده لدنه، من بلافاصله این شماره رو چون تو کامپیوتر داریم سریع میام پیدا میکنم که این در کدام جلد کدام صفحه هم هست، چون ارزش این کار به مصادرشه. مثلا فتوای دائم افتای سعودی که در حقیقت این رو از زنم داشته باشن، وهابیت اونها یک مفتی اعظم دارن که دیگه تقریبا قول او فصل الخطابه و نظرات او عمدتاً در دادگاه ها و در ادارات و غیره قابل عمله. اینها مثل مراجع ما نیستن که فرض بفرمایید استفتا کنن مثلا مقلد یک کسی باشن، اینها تقلیدی ندارن، یک لجنه عالی افتا دارن که تشکیل شده از مفتی اعظم و یک معاون و سه یا چهار عضو. اگر چنانچه یک استفتایی بشه برای شما عرض کنم این چهار یا پنج نفر عضو امضا نکنن، این فتوا ارزش فتوایی نداره، این رو عزیزان داشته باشن. در برای شما عرض کنم فتوای شماره 1774 شون که در همون کتاب جلد سوم صفحه 54 میگه لا یجوز الاحتفال بمن مات من الانبیاء و صالحین ولا احیاء ذکراهم للموالید لأن جمیع ما ذکر من البدعة المحدثة فی الدین و من وسائل شرک. جایز نیست برای روز رحلت پیغمبران و صالحین ما مراسم بگیریم، چون اینها جزء بدعتهای در دینه و از وسائل شرک هم هست. عجیبه ها، یعنی اگر کسی بیاد یک مجلس گرامی داشته روز رحلت پیغمبر یا روز شهادت امیر المؤمنین بگیره، این در حقیقت من وسائل شرک. حالا دیگه وسائل شرکی که از کجا آوردن این را ما نتونستیم بفهمیم علت وسائل شرک چیه. حالا میگیم نل محدثت فی الدین، میگه آقا چون خلفای راشدین انجام ندادن این بدعته. حالا شرک بودنش دیگه چی هست؟ یعنی اگر جمعیتی برای رحلت پیغمبر یا روز شهادت امیرالمؤمنین میرن مجلس میگیرن، نستدیر بالله اونجا پیغمبر پرستی میکنن، علی پرستی میکنن در اونجا، یا نه پیغمبر را به عنوان پیغمبر خدا هست گرامی میدارن، علی به عنوان خلیفه رسول الله گرامی میدارن. یعنی تمام اینها برمیگردد به الله، نه به پیغمبر، نه به اون امام. یا مثلا ببینید خیلی درد آور بعضی از فتاوا، برای شما عرض کنم از هیئت عالی افتا سوال کردم که مثلا اگر کسی میخواد اذان بگه قبل از اذان، بعد از اذان یا وسط اذان به پیغمبر صلوات بفرسته، ولی این دیگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، این دیگه خوب آیه قرآن و قیدم نکرده برای ما صلوا علیه در کجا، یعنی در تمام حالات خواب بیدار راه رفته تو بازار تو حمام هر کجا صلوا علیه و سلموا، این دیگه خیلی روشنه. میگه آقا ذکر و صلات و سلام علی الرسول قبل الاذان و هاکذا الجهر بها بعد الاذان و مع الاذان من البدع المحدثه فی الدین. چقدر باید آدم برای این طور خطاها گریه کنه؟ بگی آقا برای پیغمبر صلوات فرستادن قبل از اذان، بعد از اذان یا در میان اذان، این از بدعت‌های دینی هست. بعد میگه وقت ثبت عن النبی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما یک چیزی اضافه کند که جزء دین نیست اون مردوده. یا من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد رواه مسلم. بعد میگه و من فعل تلک البدع و من اقرها و من لم یغیرها فهو قادر علی ذلک فهو عاصم. حتی اگر کسی یک جایی دارن به پیغمبر صلوات میفرستن در قبل اذان، بعد از اذان یا وسط اذان، اینها رو اگر تغییر نده، قدرت داشته باشه جلوش رو نگیره، گناهکاره. آقایان خودشون بینید دیگه، آقا می فرمایم که در وسط اذان هم کسی صلوات بفرسته، این آقایان میگن از صلات خیر من النوم که عضو اذان کردن، میگن برای شما اصلا خب خواهدیم به اون چیزایی که داشتن. عاقبت هم بعضی از آقایان میگن من البدعت من البدع المحدثه احدثه و مسلمین بعد، ولیکن از بدعتهای چیه؟ خوبه. یعنی اگر کسی بیاد بگه از صلات خیر من النوم بدعته، ولی حرام نیست، اشکالی نداره. ولی اگر کسی بیاد بگه بعد از اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد، این من البدع المحدثه. ببینید من حتی یکی دو جلسه در مکه برای آقای روحانیون و طالبانو که صحبت می کردم، اونجا گفتم که ما به جای این که این همه حالت دفاعی به خودمون بگیریم در مکه و مدینه، حالت تهاجمی بگیریم. بابا همین ها رو اگر ما بیاییم منتشر کنیم در اختیار زائرین بیت الله الحرام و قرار بدیم، همه میفهمن که بابا این وهابیت چه جانوری هستن. مثلا اساس وهابیت برای خاموش کردن شعائر اسلامی به نام اسلام. اینها همون حرفی را که معاویه زد والله الا دفنن دفنا، قسم به خدا آرام نمیشینم تا روزی که نام پیغمبر رو زیر خاک دفن کنم، این همون سیاست و منهج و روش دودمان بنی امیه میخوان چه کار کنن؟ خاموش کنن. بگه آقا اگر همچه کاری بخواد انجام بدهد، یعنی صلوات فرستادن در وسط اذان قبل از اذان بدعت. جالب اینه، من در ضمنی که داشتم مطالعه می کردم یک چیزی برخوردن خیلی برای من ارزش داشت، قیمتی بود. این زینی دهلان مفتی مکه مکرمه بود، متوفای 1305 هجریه، او دو صد ده بیست سال قبل، صد بیست سال قبل مرده، و ایشون یک روحیه ضد وهابی خیلی شدیدی داشت. سه چهار تا کتاب نوشته ایشون، در تمام کتابهاش حمله های خیلی مفصل علیه وهابیت داره. در برای شما عرض کنم کتاب فتنه الوهابیه، مجموعاً 22 صفحه هم بیشتر نیست، ایشون برای شما عرض کنم در اونجا میگه یک خود محمد بن عبدالوهاب دستور داده بود که از صلوات فرستادن بر پیغمبر روی منبرها و پس از اذان کسی حق نداره به پیغمبر صلوات بفرسته. این عبارت مفتی مکی مکرم زینی دهلان هست و خودش هم یک روحیه ضد شیعی دارد، کتابی علیه شیعه نمیشه، یعنی متهم به تشیع امنی. میگه محمد بن عبدالوهاب دستور داد کسی روی منبر و پس از اذان نباید به پیغمبر صلوات بفرسته. میگه مرد صالح نابینایی بود که اذان میگفت و پس از اذان به رسول اکرم صلوات فرستاد، او را نزد محمد بن عبدالوهاب آوردن و دستور داد این مؤذن نابینا را به جرم درود بر حضرت بکشند و بلا فاصله این را چیکار کردن؟ کشتن. و بعد جالب اینه که ایشون میگه برای شما عرض کنم فامر به ان یقتل فقتل، بعد میگه ولو تتبعت لک ما یکانو یفعلون من امثال ذلک ملعت دفاتر والاورا. اگر از این جنایت هایی که وهابی ها انجام دادن بخوام بیان کنم، مثنوی اقداد من کاغذ شود، نکی وفی حاضر قرد کفایتون، همین اندازهی که در این 24 صفحه من فتنه وهابیت رو بازبون کردم این کفایت میکنه. این کتاب فتنه الوهابیه از اون کتاب ها من نشنیدم ترجمه شده باشد. اگر بعضی از دوستان توانایی ترجمه دارن و قلم خوب دارن، مقدم جنابای عطیری خلاصه حوصله داشته باشه، کتاب 25 صفحه بیشتر نیست. این را اگر کسی بیاد ترجمه به فارسی کنه و بعد این به ترجمه به عربی انگلیسی بشه و آلمانی بشه، از اون کتاب های با ارزشه. یعنی در هر سطر این کتاب مطلب خوابیده. این کتاب در مکتبه اهل بیت هم وجود داره، مثل آقای از همونجا فایلش رو بگیرند و برای نشر این کتاب اقدام کنند. چیز خیلی زیبایی، مثلا در این زمان که وهابیت خیلی دور برداشتن، خیلی چیز قشنگیه. بله، فتنه‌ال وهابیه به نام زینی احمد زینی دهلان. السلام علیکم.